شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت اعضای محترم کلاس، طاعات و عبادات همه شما عزیزان. امیدوارم مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. اگر به خاطر مبارکتون باشه، بحث ما بر سر مقوله بسیار مهم اخلاص بود و به روایتی از حضرت صادق علیه السلام رسیده بودیم که عبادت کنندگان رو به سه دسته تقسیم بندی فرموده بودن و دو گروه اول رو توضیحش رو عرض کردیم و گروه سوم رو. اما اکنون و امروز به یاری خداوند متعال میپردازیم. عمده مباحث امروز پیرامون این است که ما دیگه چگونه بایستی عشق و محبت خداوند رو به قلب مرور بدهیم و حالاتی از عارفان و اولیاء الهی در این جلسه انشالله بیان می شود که میتونه همه ما رو انشالله مورد تأثیر قرار بدهد. صلواتی بر محمد و آل محمد می فرستیم تا بحث انشالله آغاز بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. الامام الصادق علیه السلام: ان العباد ثلاثه قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلک عباده العبید. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود عبادت کنندگان سه دسته هستند. گروهی از اونها خدا را از ترس عبادت میکنن که این عبادت بردگان است. فتلک عبادت العبید. و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادت العجرا. گروهی دیگه خدا را به طمع ثواب عبادت میکنن، اینها عبادت مزدوران است، کسانی که دنبال اینا اجری بگیرن، پاداش و پولی در واقع بگیرن. و قوم عبد الله عز وجل حب الله، حب الله. و گروهی خداوند عز وجل رو از سر عشق و محبت عبادت میکنن. فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده. این عبادت آزادگان است و این برترین عبادت است. و هی افضل العباده. چه فرمود؟ و قوم عبد الله عز وجل حب الله. این دسته سوم کسانی هستند که خدا را از سر محبت می‌پرستند و برچسب عبادت خالصانه فقط لایق اینها هستش. و تلک عبادت الاحرار. اینها حر هستند، اینها آزاده هستند، یعنی از تعلق به غیر خدا آزادند. آزاده یعنی این، از تعلق به غیر خدا آزاد بودن. چنین فردی و افرادی خودشون رو نمیخواهند و فقط خدا خواه هستند، خود خواه نیستند. و چنین چیزی جز با عشق و محبت شدنی نیست ابدا. بنابراین اخلاص و حریت مخصوص کسانی است که فقط با عشق خدا کار میکنند و از تمام قید و بندها رها شدند. پس اگر انسان بخواد عملش اثر واقعی داشته باشه و در عالم کار کند، کار ساز باشد، حتما باید اخلاص داشته باشه. و اخلاص هم چنانچه بارها گفته ایم از زبان عرفا، فقط و فقط در اوج محبت، یعنی عشق، علاقه قلبی که شدت یافته است، اتفاق میفته. حالا راه های افزایش محبت و عشق چی هستند که در حقیقت بستر حرکت عرفان و توحیدند؟ از این جلسه به یاری خداوند آغاز میکنیم و یکی یکی اونها رو عرض میکنیم. اولین اونها در این جلسه پرداخته میشود که نامش مرور عشق خداوند به قلب هستش. بایستی خوب دقت کنیم. ببینیم تا الان ببینیم چه فهمهایی ایجاد شده. قدم از منیت شروع میشد تا آدمی خودش رو دوست دارد. خدا دوست نمیتواند باشد. وحدت شخصیه وجود به بیان ساده مطرح شد که جز خدا همگی سایه هستن، همگی ذل هستن، تصویر تو آینه هستن. ببین اینا فهم عمیقی داره ایجاد میکنه. و بعد رسیدیم به اینی که باید اخلاص باشه. اخلاص تأثیرگذار بود در این جلسات. اون وقت اگر میخواهیم اخلاص داشته باشیم بایستی از فضای محبت و عشق حرکت کنیم. حالا این محبت و عشق چگونه حاکم میشود؟ بایستی مرور عشق خدا به قلب رو داشته باشیم. شما لابد شنیدید که بزرگان میفرمایند انسان مؤمن همیشه بایستی سعی کنه صبح تا شب عشق خدا رو به قلبش مرور بدهد و کارهاش رو با عشق خداوند انجام بدهد. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه میفرماید برای زیاد شدن عشق سالک خواندن شرح حال کسانی که آتش عشق و محبت به خداوند در وجودشان شعله ور شده و در فراق پروردگار سوخته اند و مطالعه حالات و مجاهدات ایشان مفید است و همچنین خواندن اشعار آتشین عرفانی همچون اشعار مرحوم خواجه حافظ و اشعار ابن فارض بسیار تأثیر دارد. و مرحوم قاضی می‌فرمودند هر کس تائیه ابن فارض را حفظ کند عشق خداوند در دل او طلوع می‌نماید. پس در یک کلام قدم اول این است، مطالعه شرح حال عاشقان و حال و هوای اونها برای افزایش محبت این لازم است. بلکه قاعده اساساً این گونه است که انسان خیلی از امور رو چنانچه در ادامه هم خواهیم گفت با نگاه به دیگران میتونه ادراک کند. اصلا مگر محبت چیه و چه اثری داره که اینقدر دارید شما در مورد اون حرف میزنید؟ ببینید محبت عبارت است از یک جاذبه نفس، یک کشش روحی حبیب نسبت به محبوب. شما حبیبید، یک محبوبی رو دوست دارید، یک کششی، یک جاذبه نفسانی ایجاد می شود. این کشش به حسب افراد و شرایط مختلفه، نمیشه یک فرمول یکسانی برای همه داد. از نقطه نظر تأثیر محبوب و درجه فعالیت اون در نفس محب هم متفاوته. محبوب شما یک زمان خداست، یک زمان چیز دیگری است. نفس شما یک قابلیت هایی داره، اینها متفاوت میشه، ولی همشون یک حبی هستن، یک محبتی هستن. محبوب هرچه میخواد باشه، فرقی ندارد، انسان باشه، حیوان باشه، جماد باشد، سنگ باشد، نبات باشد، یکی یک گلی رو دوست دارد اصلا. به هر مقدار که آثار جمال و محاسن او در نفس محب اثر بیشتری داشته باشه و همون درجه این قوت کشش و جاذبه در محب شدیدتر میشه و تعلق نفس محب، یعنی مثلا شماها به اون محبوب بیشتر میشه. اون وقت اثر محبت چه میشود؟ اینجاش قشنگه. محبت میدونید که ما داریم صحبت میکنیم خاصیتش اینه، وقتی کسی یک حبیبی، یک محبوبی رو دوست داره، سریعا صفاتی که اون محبوب داره این منتقل می شود. در واقع اثر محبت می شود انعکاس صفات و سریع ترین راه اتصال به ارواح طیبه محبته. شما می خواهید مثلا به امام حسین علیه السلام متصل بشید، دوست داشتن او شما رو می کشونه می بره به خداوند متعال، می کشاند و می بره. ولذا عرفا می گن که چون صفات و آثار هر موجود از توابع و لوازم نفس و روح آن موجود است، وقتی یک موجودی روحی داره یک صفاتی هم داره، یک زیرشاخه هایی، مجموعه هایی داره، بنابراین به علت این جاذبه و کشش روحی نفس محب به محبوب، آثار و صفات محبوب در محب منعکس خواهد شد. شما وقتی خدا رو دوست دارید خداگونه می شوید. وقتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو دوست دارید حسین گونه می شوید، خلق او رو می گیرید. وقتی با یک علمایی می گردید که مؤدب و آداب الهی هستند، اخلاق اونها رو میگیرید. اصلا طبع انسان، طبیعت انسان دزد است. با آدم خوب بنشینی خوبیهاش رو میگیری، با آدم بد بدیهاش رو. طبیعت انسان کارش دزدیست، میگیره، میکشه، میگیره. بنابراین صفات منعکس میشوند تا به سرحدی که اگر جاذبه بین دو نفس به اندازه‌ای باشد که در هر حال از یکدیگر غفلت نداشته باشند، دو نفر بشینن به همدیگه فکر کنن، دو نفر هم رو بخواهند، گویی آن دو چنان نفسهایشان در هم آمیخته و به یکدیگر جوش خورده و متصل و یا متحد شده است که هر دو دارای نفس واحدی شدند. خیلی ها اینجوری هستند، برخی که عاشق هستند، علوم جدید هم امروز به این رسیدن، در تلپاتی ها، در دور جنبانی ها، در مسائل این چنینی میبینن که بله، وقتی دو نفر نسبت به همدیگه فکر میکنن، مشغول هستن فکرشون، تأثیراتی در عالم رخ میدهد. ولذا عرفا میگویند اگر یک پری در ته یک چایی به حرکت درآد، روی عوالم تأثیر میگذارد، چه برسه حالا محبت. حالا که اینجوری میشود چه میشود؟ تمام آثار و صفات محبوب، اونی که دوستش داریم، خداست، ابو عبدالله است، یک آدم است، هر چیزی که هست، در محب، مایی که دوستش داریم، طلوع میکنه به تدریج. برخی اوقات هم یک بار طلوع میکنند، چون اینا آثار محبوبن و رابطه محب و جاذبه روحی محب و اون رابطه محبت، اینها در اون کارگاه وجودی محب حکم فرما میشه. اون وقت میدونه چه میشود؟ در این صورت به تبع نفس محبوب، آثار و صفات آن نیز در نفس محب پیدا خواهد شد، در نفس بنده و شما میاد و اون حقایق پیاده میشوند. و اینا عرفا میگوین سریع ترین راه اتصال به ارواح طیبه است، سریع ترین راه نورانی شدن است. بذار چند تا مثال بزنیم. بسیاری از حالات خوش و حتی بیماری ها و یا علوم اساساً به واسطه عشق منتقل می شوند. جالبه. مثلا بسیار دیده می شه که یک عاشقی متصف می شود به صفاتی که اون محبوبش داره، حتی گاهی از اختیار او خارجه. مثلا می بینید که یک محبوبی بیمار می شود، اون کسی هم که او رو دوست دارد، او هم بیمار می شه، با اینکه نمی دونسته است که او بیمار است. خیلی ها به ما این رو میگن، وقتی باشون صحبت میکنیم میگن بله، مثلا وقتی همسر من در یک جای دوریست و دوستش دارم، واقعا اون فرد میگه بنده هم بیمار میشم، براشون تعجب داره. باز مادران و فرزندان چنین حالاتی دارن، وقتی اون فرزندش مثلا سرباز است، دانشجو است، در جای دیگریست. تازه بالاتر از این، بسیاری از علوم و ادراکات محبوب خود به خود در نفس محب پیدا میشه، بدون اینکه اطلاع داشته باشه، بدون اینکه گفت و شنودی اصلا باهاش داشته باشه، مو به مو خبردار میشه. برای این است که میبینید برخی شاگردان درجه یک علما دقیقا شبیه اساتیدشون میشوند، نه در حرف زدن و اینها، در باطن. بعضی حتی چهرهشون شباهت پیدا میکند به اون استادی که داشتن. حالا چه استاد خوب باشد چه بد، وقتی عاشق باشیم و محبت حاکم بشود، صفات انتقال پیدا میکنه. اون وقت در گام بعدی، عشق که حاکم می شود، صفات محبوب در حبیب طلوع می کنه. و یک نفر جوان بنده صحبت می کردم، اهل علم بود و فردی روشن فکرم بود و سیگاری شده بود، این جوان مهندس بود، سیگاری شده بود. به من می گفتش که می دونی فلانی چطور سیگاری شدم؟ بعد صحبت می کرد، می گفت وارد یک مغازه‌ای شدم که کتاب فروشی بود و دیدم یکی از این روشن فکران، حالا اسمش رو گفت، من تردید دارم الان نگم اشتباه، میگفت اون روشن فکر رو دیدم که عکسش روی دیوار سیگارش رو روشن کرده و داره مثلا سیگاری به لب داره، میگه فوراً سیگاری شدم و بیش از 10 سال و بیشتر سیگاری شدم و سیگار میکشیدم. اون فرد میگه حالا دیگه بعدها تونستم سیگار رو ترک کنم، ولی دو برادرش الان به تبع او که این رو الگوی خودشون میدونستن، چون آدم اهل عقل و علم و به قول معروف رو پای خودش بود و اون خانواده رو گیلیمشون رو میکشید، این دوتا برادرش هم که وابسته روحی به او بودن، اینا هم الان سیگاری هن، ولی اونا هنون نتونستن ترک کنن. حالا دیگه خود اینم جای بررسی داره علتش رو، دیگه حالا نیاز نیست اینجا بپردازیم که چرا اینها نتونستن ترک کنن، چون دیگه اون جاذبه روحیه، اون زمان که شروع کردن و این رو قبول داشتن الان دیگه قبول ندارن، برای اینا نمیتونن ترک کنن، و الا او اگر ترک کرد و اینا همون جاذبه رو قبول داشتن اینا هم باید ترک میکردن. به هر حال صفات محبوب در حبیب طلوع میکنه. ممکن است شخصی مبتلا به صفات رذیله مثل حسد، بخل، حب مال و شره، تو اخلاق خیلی میگن شره یعنی حرص، طمع، آزمندی و اینا رو داشته باشه، و این فرد عشق به معشوقی دارد که صفت عیسی رو گذشت و عفت و مثلا اینا رو داره، خواه ناخواه در او تأثیر میگذارد. حتی خدای نکرده عشق به بی حیا، عاشقی که کمی حیا دارد رو بی حیا میکنه، و عشق به با حیا، عاشق بی حیا رو با حیا میکنه. میبینید مثلا یک دختری که مذهبی هم هست و اینا، بعد یک خواننده‌ای رو مثلا خوشش میاد، یا یک دوستی که از خودش بالاتره، بعد اون دختره مثلا از این مانتوهایی که جلوش بازه، بعد اینم بعد از یک مدتی مانتوش اونجوری شد، لباسش اونجوری شد، اینا همش اثر عشق، اثر دوست داشتن. اون وقت ما چقدر به اینها توجه نداریم در مسیر دینداریمون، مع الاسف، متاسفانه چقدر ما بیخبریم از نقش عشق. ببینید در اطرافتون نگاه کنید، فوری داره سیگاری رو، کسی که سیگاری نیست سیگاری میشود. یک فوتبالیست رو ببینید، بچه‌ها رو ببینید چطور مثلا عاشق فلان تیم فوتبال میشوند، رنگ لباس او رو هم میپذیرن، بعد دعوا میکنن سر این. آدم در حالت عادی ممکنه اینجوری بشود، خیر، همه اینها عشق و محبت است. حالا چرا این رو در دین توجه نداریم؟ در پوشش و خوراک و فیلم و تلویزیون و فوتبال و همه چیز این رو توجه داریم، از مد لباس گرفته. فقط در دینه که یک عده عارفان رفتن سمت اینا. تازه شما هیئتی‌ها رو ببینید، خودشون فهمیدن باید از راه عشق برن، میرن اونجا. یک چیزایی جالب، کانال یکی از اینها رو بنده میدیدم، مثلا داد میزد، رگ گردنش بیرون زده بود، یه حالت رقصی برداشته بود برای امام حسین علیه السلام، یه حالت از خود بی خود شدن. بعد به یکی از دوستان گفتم اینو میبینی، همین رو برای امام حسین علیه السلام انجام بده، هیچ ایرادی نداره، کسی هم یقه‌شو نمیگیره. اینو اگه جرأت داری برای خدا انجام بده، میان یقه‌تو میگیرن فوری. برای هر کس دیگری انجام بدی، حتی معصوم علیه السلام در حیات ایراد نداره. یه عاشقی، یک عارفی تا برای خدا میگه، انگ انحراف رو به او میچسونن. ببینید چقدر خدا تک و تنها و به قول معروف مظلومه. بعد تعجب کرد، گفت چه بیان جالبی شما گفتید. به هر حال وقتی شما عاشق یک عالم و دانشمند میشوید، علوم و ادراکاتش به طور اجمال بلکه به طور مفصل در وجود شما نقش میبنده. این است که یک عده راه علم رو یک بار طی میکنن. مثلا شما میبینید 5-6 سال در حوزه است، راهی رو رفته و دانشگاه است که مثلا در 20 سال بایستی طی میکرد، چون استاد خوبی داشته است. اینم هیچ کاری نکرده، با این استاد گشته، خود به خود رنگ و بوی او رو گرفته است. بنابراین میبینید مثلا یک آدمی که 2 کلاس سواد دارد، مثل مرحوم حداد، این نه با آسد علی آقای قاضی 28 سال گشته است، شما میرفتید نقاط مشکل فتوحات ابن عربی، نمیدونم مثنوی، قیصری، اینها رو از اون میپرسیدید، اسوار صدرا برای شما صحبت میکرد. عجب، یک کسی که 2 کلاس سواد دارد، عجیبه. و میرفتن این کارو میکردن، بزرگان شاگرد او بودن. چرا؟ چون گرفته از استاد، از اون مربیش گرفته است و محبت طلوع کرده در وجودش، ولو شخصیتی است که عالم هم نبوده. اون وقت اگر آدم شخص ستمگر رو دوست بدارد، ظواهر او و باطن او در وجودش حاکم می شود، متمایل به ظلم و ستم می شه، متمایل به تجاوزگری می شه، روحیات ظالمانه او رو پیدا می کنه. اگر عاشق فرد عادل و منظم و مستقیمی بشه، حال هوای او در او اثر میگذارد، ادب او در او اثر میگذاره، استقامت او در او اثر میگذاره. بنابراین بر افرادی که طالب راه خداوند متعال هستند، لازم و حتمی است که خودشون رو به صفات خدا و اولیای خدا در بیاورن، و این معنا بدون تحصیل محبت خداوند محاله. هی حالا بشین نماز بخون، روزه بگیر، وقتی محبت نداری نمیشود. یعنی اگر کسی در تمام عمرش به کارهای خیر مشغول باشه و از بدیها هم اجتناب کنه، ببینید چه کار خوبی، کارهای خوب انجام بده، از بدیها هم اجتناب کنه، ولی فهم این رو نداشته باشه که محبت خدا رو در دل پرورش نداده است، جان او از صفا و وفا کاملا تهیه و مثل قبریست که روی اون رو با نقش و نگار زینت کردند. بایستی محبت الهی و حاکمیت خداوند بر فرد باشد. اون وقت جان و حقیقت انسان همون قوه جاذبه و کشش روحی اوست. وگرنه با دیوار و قبر چه فرقی داره انسان؟ عمل صالح که از جان زنده و روح باصفا و محبت بلند میشه، اون وقت اینجوری حکمی پیدا میکند. اگر با محبت در واقع توأم بشود، ما مثل اون زینت خوبیست که دیدید خانمای علنگوی یک چیزی دستشونه، این زینت چقدر قشنگه، موجب آرایش میشود. بنابراین محب خدا به واسطه اعمال نیک دائما محبت خدا رو در خودش شدید میکنه و با مخالفت با هوای نفس و اینکه موافقت رضای اون محبوبش یعنی خداوند رو در دلش داره زیاد میکنه، به حدی میرسد که از هوای خودش، از خودخواهی خودش کم کم بیرون میاد. اون وقت چه میشود؟ جالب اینجاست، خدا در وجود او حکومت میکنه، اعمال و رفتارش خود به خود اراده خدا می شود، از خودش خالی می شود، از خدا سرشار و پر می شود، از حرکت به سمت خودش دست می کشد به سوی خدا حرکت می کند، که حرکت رو ما پرداختیم. حالا چند تا از حالات اولیا رو بگیم، اینا به شدت اثر گذاره. برخی بزرگان از حالات مرحوم آیت الله انصاری همدانی نقل کردن که ایشون رو همین آقای که از عرفا بوده است میگه آمد تهران، من بردمش پیش یک پزشک قلب. قلب ایشون در اثر اون عشق الهی و اینها دیگه سوخته بود اصلا. میفرماد اون پزشک بدون اینکه سوالی بپرسه و یا اطلاع و شناخت قبلی از مرحوم انصاری داشته باشه، گفت قلب این آقا 20 سال تحت فشار شدید عشقه و این آقا 100% خاطر خواه بوده در این 20 سال. بعد اون پزشک رو میکند به مرحوم انصاری که از عرفای بزرگ است، در همین قم دفن است، در گلزار شهدای قم دفن است، میگه آقا شما در این مدت 20 سال خاطر خواه کسی بودید؟ مرحوم انصاری میگه بله، و دیگه توضیح نمیدهد. وقتی این فرد عارف با مرحوم انصاری بیرون میروند که از شاگردانشون بودن، مرحوم انصاری رو میکنه به این شاگردشون میگه عجب دکتر فهیمی بود، این آقا درست فهمیده، من خاطرخواه بودم. اما به هر حال او متوجهی نبود که محبت به خدا بوده، نه خاطرخواه برای مخلوق. یا شما اگر بابا طاهر رو ببینید، شاید برای کسانی که اهلش نیستن باور کردنی نباشه و این رو داستان بدونن. برخی رو دیدم در این مقالات و اینها رد کردن، اینها رو گفتن نه نمیشه. اما بابا طاهر از شدت عشق الهی وقتی روی برف می نشسته، خب همش یک فردی بوده است که سرگردان بوده از شدت عشق الهی، اون برفای اطرافش آب می شده، از شدت حرارت عشق برفایی که می نشسته است روی اونو آب می شده. این رو باور ندارید، این رو ببینید. مرحوم نخودکی رضوان الله علیه، خب ایشون مشهد بوده است و اینها، یک فردی به نام نظام التولیه سرکیش آستان قدس رضوی است، در کتاب های نقل شده. اگر اون بابا طاهر رو باور نمی کنید، ببینید مرحوم نخودکی اینا به حد تواتر است حالات عرفا که با هم هم تبانی برکز نیست، بنابراین یقین آور می شود. میگه ایشون یک شبی از شبهای زمستان این سرکیشی که آستان قدس رضوی داره نقل میکنه، هوا خیلی سرد بود، برف میبارید، نوبت کشی که من بود، به من رجوع کردن و گفتن چون به علت سردی هوا زائری در حرم نیست، درا رو ببندیم و بریم دیگه، و منم به اونا اجازه دادم. مسئولین دربها رو بستن، کلیدها رو آوردن و رفتم. اما مسئول بام حرم اومد گفتش که حاج شیخ حسن علی اصفهانی، اون شیخ نخودکی معروف بود دیگه، از اول شب تا الان بالای پشت بونه همیشه میرفته اونجا نماز میخونه و در پای گنبد مشغول نمازه و مدتی هم از در کال رکوعه، فقط رکوع. و چند بار که مراجعه کردم تا به ایشون بگم آقا می‌خوایم درو ببندیم، شما هم تشریف ببرید، میگه شیخ در همون حال رکوع بود، میگه اگه اجازه بدی در همون حال رکوع بریم در گوششون بگیم که آقا شیخ می‌خوایم درو ببندیم. این آقای سرکشی کو اینها گفتش نه نمیخواد، ایشونو به حال خودش بگذارید، فقط مقدار هیزم قدیم بوده دیگه در اون اتاق پشت بام بگذارید که مخصوص مستخدمین هستش، تا ایشون هر وقت نمازش تموم شد بره خودش رو گرم کنه و هر حال از سرما آسیب نبینه. میگه رفتیم و همین کار رو کردیم. میگه اون شب اونقدر برف بارید و نگران حاج شیخ شدم. زمان سحر که رفتم درها رو باز کنم دیدم هنوز در رکوع است و پشت ایشون با سطح برف مساوی شده. یعنی از اول شب تا سحر در رکوع بوده ایشون و اصلا سرمای شدید رو احساس نکرده. نماز ایشون تا اذان صبح به هر حال طول کشیده تا اون دمدمای اذان صبح. بعضی وقتا باز از ایشون بنده شنیدم تا زانو برف می آمد ایشون متوجه نمی شده در حال نماز بوده. اینها متواترات هستن، یکی دوتا نیستن که ما اگر به یکیشون شک کنیم. خب اینها در اثر عشق حاکم میشه. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه هم در اثر عشقی که داشتن زمستون ها پاهاشون رو در سطل آب یخ میگذاشتن تا مقداری اون حرارت درونشون تسکین پیدا کنه. به قول حافظ، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم یعنی عشقم دود از کفن براید. اینها به این حد میرسن روی فیزیک و بدنشون هم تأثیر میگذاره. مرحوم نراقی یک داستانی رو نقل میکنه از ابراهیم خلیل الرحمن. جالبه این رو بشنویم و یکی دو داستان دیگه هم عرض کنیم، ماجرای واقعی هستن. میفرماید که خدای تعالی ابراهیم رو مال بسیار داده، چنانچه 400 سگ با قلاده زرین در عقب گوسفندان او بودن. اونقدر گوسفند داشته که 400 تا سگ با قلاده های زرین از اون گوسفندا محافظت میکردن. حساب کنید دیگه چقدر گوسفند و گله داشته. فرشتگان میگوین که دوستی ابراهیم از برای خدا به جهت مال و نعمتی است که خدا به او داده. اینجوری فکر میکردن فرشتگان. پادشاه عالم خواست که به ایشان یعنی فرشتگان بنماید که نه چنین است، اینجوری نیست. یعنی به جبرئیل فرمود که برو مرا در جایی که ابراهیم بشنود یاد کن. جبرئیل میره کنار اون گوسفندان روی یک تپه میستد و به آواز خیلی خوشی میگه صبوحن قدوس رب الملائکت و روح. ابراهیم تا صدای این فرشته و ندای خدایی رو میشنود شروع میکنه به سمت او میره و تمام وجودش به حرکت و جنبش در میاد. کین مطرب از کجاست که برگفت نام دوست، تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست، تا وجودم رو جامم رو همه رو بدم بهش که اسم دوست رو آورد. دل زنده می شود به امید وفای یار، جان رقص می کند به سماع کلام دوست. بعد ابراهیم چپ و راست رو نگاه میکنه، میبینه شخصی بر تپه ایستاده، میدوه و میره سمتش. میگه تو بودی که اسم محبوب من و دوست من رو آوردی؟ میگه بله. ابراهیم میگه ای بنده خدا، یه بار دیگه بگو، یه بار دیگه بگو، ثلث گوسفندامو به تو میدم. جبرئیل باز یک بار دیگه یادی از خدا میکنه. ابراهیم به دست و پاش میفته که یه بار دیگه بگو، نصف گوسفندمو به شما میدم. جبرئیل باز نام حق رو میگه. حضرت ابراهیم در اون وقت از کثرت شوق و ذوقی که پیدا کرده و بیقرار شده میگه همه گوسفندامو به تو میدم. این حجم گوسفندانی که گفتیم، یه بار دیگه اسم محبوب من رو بگو. جبرئیل باز میگه، ابراهیم میگه دیگه چیزی ندارم، خودم رو به تو دادم، یک بار دیگر بگوی. وجودش رو دیگه از شدت عشق داره این حرف رو میزنه. ابراهیم میگه که بیا من رو با گوسفندانم ضبط کن، دیگه خادمت بندت میشم. جبرئیل میگه ای ابراهیم، مرا حاجت به گوسفندان تو نیست، من جبرئیلم و حقا که جای آن داری که خدا تو را دوست بگرداند، که در وفاداری کاملی و در مرتبه دوستی صادق و در شیوه طاعت مخلص و ثابت قدم. اینا داستان نیست. حتی یکی از کسانی که ما میشناختیم در این کلاس‌های توحیدی بود و اینها، میگفت وقتی دختر و پسرم بچه هم تو خونه تلویزیون میبینن، شبکه های کودک و اینا رو میبینن، میگفت یک شعری میخوندون شعر رو که میاد و از خدا میگه. میگفت من تو خونه گریه میکنم و همینجوری پای تلویزیون بودم، یه چیزی مال بچه ها بوده میخوندن. میگفتم چرا گریه میکردی؟ میگفت محبوب من رو میخونده. شروع میکرده میخونده، در مورد خدا میخونده که خدایا تو کریمی منعمی. میگفت همین شبکه های برنامه های کودک و اینا میخونده، برای بچه ها میخونده، چند تا بچه میخونده. میگفت اصلا وجود من به یک رقصی در میومده و گریه میکردم. میگفت تا 6 ماه این حالات رو داشتم که هر وقت اون پخش میشد و اتفاقی بچه هم دختر و پسر هم مثلا اطرافیانم تلویزیون میدیدن، برنامه شبکه های کودک رو میدیدن، میگفت چنین حالاتی، بله همین ابتدایی کار هم براش به وجود اومده بود. میگفت اصلا نمیتونستم درونم رو دیگه کنترل کنم. همه شما هم داشتید مطمئنم چنین حالاتی کم و بیش داشتید. یا شما محبت بایزید بسطامی رو ببینید، از عارفان درجه یکی، از خود حاج قاسم سلیمانی هم ارادت زیادی به ایشون داشت. شهید یوسف اللهی ارادت زیادی به ایشون داشت. ایشون نقل میکنه، گفت آن کار که بازپسین کارها دانستم، پیش از همه بود و آن رضای مادر بود. ایشون رو این حساب زیاد گویوانه میکرده، هی میرفت است و به خدمت شما ریاضت و مجاهدت اینا داشته. گفت آنچه در جمله مجاهدات و ریاضات و قربت میجستم در آن یافتم. اینا هی صوفیه حقیقی، نه این کاذبشون که حالا در ادامه توضیح خواهم داد کاذب و غیر کاذبش چیه. اینا یک حالاتی داشتن، خیلی مرام داشتن به قول معروف. یک زمانی هم چند تا از اینا بودن، هی بیابانگردی و اینها میکردن، ریاضت میکشیدن، میرن در یک جایی که مخروبهی بود است و اینا، شب زمستانی خراسان سرد بود، اون زمستان کبیر که استخون آدم رو نابود میکنه، اینا در یک رباطی و یک مخروبه مانندی میرن و میفتن همینجوری از شدت خستگی. یکی از اینا بعد اون چند نفر که میفتن، یکیشون میره جلوی در میستاده، در نداشته دیگه، یک حالت مستطیل شکلی بوده، دستاشم باز میکنه. صبح که اونا پا میشن یا ساعت دیگه که پا میشن، میبینن که اون ایستاده و دستاشو باز کرده که باد به اینها نخوره. اینجا هم بایزید بسطامی میگه آن کار که باز پسین کارها دانستم، پیش از همه بود و آن رضای مادر بود. شبی مادر از من آب خواست، در کوزه و در سبوی آب نبود، به جوی رفتم و آب آوردم. مادر در خواب شده بود، مادر ازش آب میخواد، میره آب میاره، داره نماز شب میخونه، نماز شب رها میکنه، میره آب میاره. شبی سرد بود، کوزه بر دست می داشتم، چون از خواب در آمد آگاه شد و مرا دعا کرد که دید. این وقتی میاد همون جوری می شینه بالای سر مادر، چند ساعت می شینه تا مادر بیدار شه. بعد مادر می بینه، دعاش می کنه. همچنان کوزه در دست من فسرده شده بود. گفت چرا از دست ننهادی؟ گفتم ترسیدم که تو بیدار شدی و من حاضر نباشم. وقتی دیگر گفت، حالا بعد دیگه ادامه می ده، میگه وقت سحر آنچه میجستم از در در آمد، رسیدم به اون چیزی که ماستم بزن. این محبت دیگه، محبت. برخی محبت رو به خانوادهشون ندارن. اینجاست که رهبری در مورد بایزید میگه که اینجا منطقه عالم خیز از شاهرود رو میگه. یک عده‌ای با نقد تصوف چنان عرفان و تصوف حقیقی رو زدن که میلیون ها نفر رو از سر سفره توحید بیرون کشیدن. نمیتونیم بگیم خدا از اینان بگذرد یا نگذرد. حقیقتا میلیون ها نفر رو از قرن 11 اومدن حدیث جعلی ساختن و زدن عرفان و تصوف حقیقی رو، میلیون ها نفر رو از سر سفره توحید بیرون کشیدن. اون وقت ببینید امام، رهبری، بزرگان دیدگاهشون اینجوری نیست، دیدگاه متعادل است. میفرماد اینجا وقتی رفته منطقه شاهرود، برای مردم اونجا میگه اینجا منطقه عالم خیز است، منطقه معلمان دین و اخلاق. در زمان گذشته هم نام بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی را همه مسلمانان و مرتبطین با معارف اسلام ولو غیر مسلمان شنیدن. اونا هم تأثیر داشتن، رو غیر مسلمان هم اینا تأثیر میذاشتن، مسلمان میکردن کفار رو، انقدر اهل عمل بودن، اولیاء خدا بودن امثال بایزید. البته امثال بایزید و ابوالحسن خرقانی را با این مدعیان صوفیگری نباید اشتباه کرد، با این بوغلیشه ها و سیبیلوها و اینا نه، آنها داستان دیگری دارن و ماجرا و سخن دیگری است. یکی از اینام حاتم اسلم بوده. امروز چه بود؟ بحثمون چه بود؟ بایستی محبت خدا رو در قلب مرور کنیم. یک اینجور داستانهای، یک اینجور اشعار، یک اینجور حالاتی تنها راهی نیست. امروز داریم این رو میگیم و جلسه بعد هم باید ادامه میدیم. ببینید بستر حرکت اینا محبت و عشق بوده که رفته در اون بیابان وایساده جلو در که باد نخوره به رفقاش. الان مردم از این کارا میکنن، ببین چقدر عشق رو این در وجود آدم حاکم میکنه. یکی دیگه اینا حاتم اسم بوده. اسم یعنی کر، کسی که نمیشنیده. کر نبوده ها، ببینید چقدر مرد بوده. عذرخواهی میکنم، مجبورم این داستان رو بگم، خجالت هم میکشیم که بگیم، ولی ببخشید به بزرگی خودم. ایشون خیلی انسان بزرگوار بوده، میومدن ازش سوال میپرسیدن. در یک مکانی بود است، مسجد مانندی هر جایی بود است، یک پیرزن بیچاره میاد از او سوالی بپرسه. عذرخواهی میکنم، خب یک اون میخواد بشینه، یک صدایی خارج میشود و اینها، اون پیرزن خجل میشه. حاتم، این حاتم اسم، میگه که بلندتر بگو نمیشنوم. خودشو به کر بودن میزنه، حاتم اسم ناشنوا، تا اینکه پیرزن خجل نشه، خجالت نکشه. بعد مسئله رو جواب میده، پیرزن پیش خودش خدا رو شکر میکنه که متوجه نشد و آبروی من حفظ شد. تا اون پیرزن در قید حیات بوده، این نقش آدمو کر رو بازی میکرده برای همه ملت، و تا آن زن در حیات بود خود را کر ساخته بود و او را اسم از آن گویند. ببینید چه کارهای اینها میکردن برای آبروی یک نفر. اون وقت دو نفر دعواشون میشه، یا به صرف اینی که فلانی هم فکرش نیست، میزنه آبروشو در فضای مجازی و حقیقی و همه جا میبرد. ببینید اینا عشق، اینا محبت است، اینا فداکاری است که یک عمر نقش یک کر رو بازی کنی برای حفظ آبروی یک نفر، که تو هم تقصیری نداشتی در این که مثلا چنین اتفاقی افتاده. یا خود امام رضوان الله علیه رو ببینید، امام خمینی هیچگاه تا مادرشون بر سر سفره نمی اومدن غذا نمیخوردن، صبر میکردن، میگفتن آقا چرا شروع نه، باید مادرم بیاد. علیزاده یکی از دوستان ما بود، میگفت که وقتی مثلا همسر من میره بیرون، میگفت خانمم میره بیرون برای ما تعریف میگه، میگفت میخوام مثلا این کولر رو روشن کنم و اینها، نمیتونم، حتما بایستی مثلا صبر کنم تا بیاد. خب بهش گفتم آفرین، زندگی شما پایدار همیشه و همینم هست دیگه، اینا دیگه هیچ وقت با هم دعوا نمیکنن. بعضی خیلی ها اینجوری هستن، حالا کم و بیش اینو دارن، برای بچه هاشون، برای همسرها اگر داشته باشه آدم، برای پدر مادرش داشته باشه. اینا طلوع عشق در وجود فرده، که حالا داستانهای جذابتری، واقعیات بیشتری در جلسات بعد هست خواهیم گفت. یک آیاتی هست، همون ماجرای یوسف و زلیخا رو میشه یک گونه دیگری اصلا نگاه کرد، که بعد منجر حالا به اون عشق حقیقی میشه. اینها محل پرداختن هست، بنابراین اینها رو مراعات کنیم. اگر این عشق حاکم بشه، حیف به صرف نماز و روزه و امثال اینها که باید باشد نیست، اینا اگر عشق کنارش نباشه رشد نمیدهد ما را حقیقتا. همین مقدار رشد میدهد که از کفار و یه از مشرکین معلوم الحال جداییم، و الا نماز میخونیم بد اخلاقیم، کار فرنگی میایم کنیم میزنیم خرابش میکنیم، میایم در راه انتخابات و سیاست منیت خودمون رو بروز میدیم، ملت رو متفرق و نابود میکنیم. در هر کاری پای بگذاریم جز شر صادر نمیشود اونگاه، اگر اهل عشق و محبت نباشیم. اون وقت عشق و محبت کیلومترها آدم رو پیش میبرد. والحمدلله رب العالمین.
ما تا حالا را نیفتادیم، 70 سالمون 80 سالمون هست، باز را نیفتادیم. هجرت باید تا حالا نکردیم، ما همین در زمین متوقف شدیم و تا آخرم همینطور هست و باید راه بیفتیم، چاره نیست. شما جوانها بهتر میتوانید این راه را پیدا کنید، از ما گذشته، ما قدرت هامون رفته است دیگه، سراغ کنید. شما جوان ها بهتر می توانید تحصیل نفس کنید، شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیرمردان، در شما اون ریشه های فساد کمتر است، رشدش کمتر شده است، اونطور رشد نکرده، هر روز بمانه رشدش زیادتر میشه، هر روز تأخیر بندازید، تعویق بندازید، مشکل تر میشه. یه پیر بخواد اصلاح بشه بسیار مشکل است، جوان زودتر اصلاح میشه، هزاران جوان اصلاح میشن و یک پیر نمیشند. نگذارید برای ایام پیری، حالا که جوان هستی، حالا سیر خودتون را بکن، شروع کنید الان. خودتون را تبع تعلیمات انبیا کنید. مبدأ این هست، از اینجا باید رفت، اون راه را نشان داد. ما راه نمیدونیم، اون راه میدونیم، تعلیمند و راه را میدانند، راه سلامت را میدانند، اون راه سلامت را ما گفتند میدانند. بخواهید سالم باشید از اون راه باید برید.
خب صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستیم و در خدمت دوستان عزیز خواهیم بود، از نکاتشون استفاده میکنیم. در ابتدای مسیر ما حبیب و خدا محبوب، اما میشود به جایی رسید که ما محبوب شویم و خدا حبیب. بله، اینا روابط متضایفانه. اگه منطق خونده باشید تضایف میگن دو امر وجودیه که تعقل هر یک از اونها بدون تعقل اون دیگری امکان پذیر نیست. یعنی عشق معنا نداره که شما میگید مثلا فلانی عاشقه، بعد میگید عاشق چی نمیدونم، امکان ندارد. عشق یک متعلقی میخواهد. بنابراین از این سمت که نگاه کنیم خدا معشوق ماست، از اون سمت نگاه کنیم از جانب خدا ما معشوق خداییم. و بله، خدا همه ما رو دوست داره. تازه آیات که حالا جلسه بعد خواهیم خوند اشاره میکند که خدا ما رو اول دوست دارد. اوست که داره میگه بندگان من بیایید، ماه مبارک رو گذاشتم، بندگان من شبهای قدر رو گذاشتم، بندگان من دنبال بهانم که شما بیایید. ولذا در روایات هست به این مضمون که وقتی یک مردی در یک کویری تنها و یک برهوتی نصف شب شتر و زاد و توشش رو گم میکنه، خیلی وحشتناکه دیگه، و کسی رو ندارد و این ساعتها به دنبالش میگرده و بعد پیدا میکنه، چقدر خوشحال میشه. خداوند به مراتب بیش از این فرد خوشحال میشه از اینکه کسی به دامان او میآید و توبه میکند. حتی علامه طباطبایی در الویزان میفرماید که اول خدا توبه میکنه بعد ما توبه میکنیم و لیاقت توبه رو پیدا میکنیم. حرفای عجیبی وجود داره در اینجا. بنابراین اینا رابطه تضایف دارن، دو امر وجودی هن در واقع، یکی رو بدین و دیگری نمیشه. عاشق و معشوق یکی باشن، اون یکی نباشه. بله، عشق دو طرفه میشه. کارما و حلقه عرفانی این دو به هم مربوط شدن در کل کارما. اینجا ما مباحث توحیدی رو میگیم، مباحثی در مورد عرفانهای نوظهور و اینها بوده است. فیلمهای ضبط شده شو میشه ببینید یا این سوال در جای دیگری لطفاً مطرح بشود. اینجا ما یه مش گرفتاریم حقیقتاً. جمع شدیم دردهامون رو بگیم. این شبهات و مسائل نظری رو خیلی نداریم. اونجا در جای دیگه یا به کانال رواق معرفت پیام بدید، اونجا براتون به صورت وایسی در فرصتی که بشود پاسخ عرض میکنیم، اصخاهی هم میکنم. وقتی مطبع رو با بیان داستان ها مثال بیان میکنی در کشورای این حقیر خیلی بهتر، خواهش میکنم انشالله دعا کنید که جلسات رو بتونیم تا آخرش پیش ببریم. همنشین گل شوی چون گل شوی، انشالله با توکل خدا و درک صحیح توحید از این جلسات، انشالله توکل بر خدا. درباره ابن فارض و اشعارشون و کلامی که از مرحوم قاضی انشالله توضیح میدیم، حالا شاید برای شما یک مقداری سنگین باشه چون این اشعار عربی هم هستن. به هر حال بخش‌هایش رو شاید در جلسات بعد قرائت کردیم. دیگه حالا می‌خوایم بریم به سمت عشق و این مسائل کم کم. انشالله اونها رو هم در توانمون بود و همیشه برای خود ما هم بعضن سنگینه، نه اینکه فقط شما باشید. انشالله می‌خونم. شب‌ها دیر می‌خوام، اما هر لحظه که بیدار می‌شم با خدا حرف می‌زنم، منتظرم که زود بیدار شم با خدا تضرع کنم. اما نمازم رو درست نمیخونم، چه کار کنم که عاشق بشم با عشقش بسوزم؟ راه نمیدونم. آدم عاشق دیگه تا جایی که میتونه بعد کارهای دیگر رو کنار بزنه. خوبه، آفرین، مرحبا، همینم خوبه. ولی آدم عاشق بعد کارهای دیگر رو کنار بزنه. هر کاری که به محبوب صدمه میزنه اونو بعد کنار بزنه. مثلا فرض کنید آدم در دوران نامزدی و عقد و نمیدونم اینها، یا آدم پیش یک استادی میخواد بره پیش یک بزرگی، ببینید پامش از روز قبل لباساشو اوتو میکنه، آرایشگاهی میرود، پیرایشگاهی میرود، حمام میرود، آماده است دیگه. ما هم نمیشه عاشق باشیم بعد مثلا دیر بخوابیم. حالا یه کسی بچه‌ای داره، چاره‌ای نداره. بعضی از دوستان ما میگفتن ما که میخوابیم از شدت ترس اینی که فراق حاکم نشه و نماز خواب نمونیم، مثلا گوشیمونو میذاریم رو سینمون. شاید ضررم داشته ها، دیگه ما با اونش کاری نداریم. حالا میگفت که اینجوری ام من، حالات خودش رو میگفت. میگفت نمیخوام لحظه یا از مسافرت میام مثلا خسته هستم، نمیخوام این حال رو از دست بدم. توجه، شما به هر چیزی توجه کنید، یه کلاس درسیست. همش از قبلش بیایید آماده باشید، ولی یه زمانی سست میگیرید، مثلا وسطش میرید، آخرش میرید، از به خاطر این میرید که غیبت نخورید. هر چیز رو ما جدی بگیریم عشق حاکم میشه. مگه میشه شما در بزنید و در باز نشه؟ به خدا نمیشود، اصلا عدالت نیست. و در بزنیم، در رو باز میکنه. بنابراین مراقبه کنیم، با مراقبه عرفانی هم چشم و گوش و فلان نه، نیست، همین مراقبه عشقبار است که شما دارید میگید آفرین. عشق خدایا فراقت رو حاکم نکنید، در سجده هاتون این رو بگید همش. تا دیدید حالتون خوب نیست، مثلا علتش هم نمیدونید، گناه هم نکردید، به دست و پای او بیفتید، خدایا هر کاری میکنی فراقت رو حاکم نکن. این عشق، این محبت داره شما رو میبره، گناه هم نکردید ولی دنبال این هستید که فراق حاکم نشود. اینها رو انشالله تمرین بفرمایید حل میشود. در مورد عرفا، خب به هر حال کتابی که زاده باشد و فارسی باشد اینا خیلی کم وجود داره، اما در کتابهای عرفانی لابلاشون هست. یا شما اگر نرم افزارهای عرفانی داشته باشید، سخته، بعد یکی از این سالها درس خونده باشه بتونه به اینها رجوع کنه، مطالب شسته رفته بشه و اینا نیست بین جامعه که وضعیت این است. بنابراین فعلا نمیتونیم و چیزی در دسترس نیست حقیقتا که بخوایم معرفی کنیم. فهم مطالب عرفانی هنوز تولید نشده، ولی نگران نباشید، در 5 سال آینده گروه های مختلفی انشاءالله دارن کار میکنن حجم زیادی تولید کنن. کتاب های زندگی نامه هم به تنهایی به درد نمیخوره، خوبه، سوخته و آتش و رند عالم سوز و آسمانی و اینا زیاد نوشته شده، بیش از 70 80 تا 100 تا نوشته شده، ولی اینا افراد رو روش نمیدهد، چون مبانی توحیدی پشتش گفته نمیشه. میاد میگه مثلا فلان عالم اینجوری میرفت، بعضن بعضی جاهاشون هم ضرر داره، چون مثلا مرحوم آقای بهجت میرفته نماز، دوست نداشته کسی باهاش صحبت کنه، عبا رو میکشته رو سر، از کوچه های خلوت هم میرفته. کی این کار رو میکرده؟ مثلا سنینی از او گذشته است، مجتهد هم بوده، استادی هم مثل آقای قاضی داشته، یه جوانی میاد اینا رو میخونه، این کارا رو میکنه، سقوط میکنه. در اون کتاب ها متاسفانه زندگی نامه عرفا است، اونا کتاب عرفان نظری یا عرفان عملی نیست، زندگی نامه است، اونا زیاد کمکی به آدمی نمیکنه، ولی برای کسانی که عرفان نظری بلدن اون کتابا کمک میکنه. خب ببینید دوستان چه فرمودن، سلامت باشید، خواهش میکنم، وظیفه است. انسان میتونه مظهر صفات و اسماء خدا بشه، چگونه با اسماء و صفات الهی بیشتر آشنا بشه؟ این مسیر توحیدی رو که برید عرفان نظری هم یک مقداری که بخونید، تخلق و اسماء الله در مسیر عرفان جزء ارکان است و در مباحث عرفان نظری هم میتونید بپردازید. فلذا برای این است که در عرفان و توحید ادعیه از روایات درجاتشون بالاتره، چون در رسانه روایات اهل بیت علیهم صلوات الله معصومین با مردم عادی حرف میزدن، به درجه اونها حرف میزدن. اگه سلمان یه چیزی میپرسید بالا میگفتن، اگه یه عرب بیابانگرد میگفت پایینتر میگفتن. لسان روایات بنابراین متفاوت است، چون الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، مردم معدن هستن، برخی طلا و برخی نقره، یعنی استعدادشون فرق میکنه. اما در ادعیه اهل بیت علیهم صلوات الله دارن با خدا حرف میزنن، بنابراین سطح ادعیه بالاتر است. ادعیه مخصوصا این مناجات و دعای سحر فوق العاده است، فوق العاده است، عالی است، عالی است. با اینها کم کم انسان انس بگیره، ولی اوایل شاید نشه، اوایل با حال دلتون صحبت کنه، کم کم به اون حد هم میرسید. یکی میگفت من در عمرم دعای عرفه و این چیز اصلا حالشو نداشتم بخونم، میگفت در سالها در خط عرفان بودم ولی عرفان رو در ریاضت و فلان و بهمان اینها میفهمیدم، در سکوت مثلا خاصی، در یک ذکر خاصی. بعدها فهمیدم بابا مسیر عرفان همین اسماء و صفات است. حتی در کلام، در کلام میگن که توحید افعالی 5 رکن دارد: الله تبارک و تعالی، اسماء، ملائکه، اهل بیت علیهم صلوات الله، اسباب. اون وقت شما میرید و در شب قدر به کیا الله میگید، جوشن کبیر میخونید، به اسماء خدا قسم میدهید، اسماء هستن که تجلی پیدا میکنن و بعد مثلا تجلی اونها ملائکه حرکاتی انجام میدهن، مادون اهل بیت هستن ملائکه، رتبه ملائکه پایین تره و بعد بارانی میآید، ابری میآید و اینها. عالم خلق داریم، عالم هم که در کلام گفتیم، حالا مفصل ترم انشاءالله توضیح میدیم. ببینید در دینداری تعبدی و معمولی اصلا نگاه اینجوری نیست که اسماء الله چه نقشی دارن، در عرفان جزء ارکان هستن اسماء الله. چقدر قشنگ میشه اون وقت، انشالله امیدی باشه بتونیم اینا رو بپردازیم. اگر کسی خدا رو دوست داشته باشه، باید یه برگه بردارد و درگیری هایی که منیت در او ایجاد کرده بنویسد و خودش رو از اونها رها کنه. بعد این کار باعث میشود عشق و محبت زیاد بشه. درسته، بله، اوایل کار اینه ما دونستیم داریم از کجا ضربه میخوریم، دانستیم چرا میریم زیارت و اینها دوباره زمین میخوریم، دانستیم چرا یک مدتی حالمون خوب خراب میشه، چون بنا رو اخلاقی گذاشته بودیم، بنا رو سلوکی و حرکت وار و اینها که در جلسات اول و دوم و چندم گفتیم نبود. فهمیدیم قدم اول از من است. حالا این من روانشناسی و فلسفه و اینا نیست، من توحیدی است، شؤونی دارد، شؤون منفیشو اول باید بیرون بکشیم. مثلا یک جوان نیست مجرد از شهوت، او رو این شهوت رو کنار بذاره چون شهوت او رو آزار میده، یه دفعه شکوفا میشه. بنابراین ابتدا شؤون منفی نفس، ثانیاً بیاید در گام دوم پر کنه سبک زندگیش رو. یعنی چه؟ حتما باید قرآن باشه. نمیشه حتی در سفر بودی یک صفحه قرآن رو گوشیتون باید بخونید. الان بعضن افرادی هستن در کلاس‌های ما میگفتن ما اول مثلا قرآن که نمیخوندیم، بعد 5 دقیقه شروع کردیم، بعد از یکی دو سال مثلا رسیدیم به 1.5 جزء الا 2 جزء رو مثلا آب خوردن میخونیم. اونا میگفتن ببینید با عشق نه به زور، 1.5 الا 2 جزء رو مثلا آب خوردن میخونن راحت راحت. خب پس منفی ها رو شماره کنیم، بعد بریم سراغ اولیشون. با چی بریم؟ با فلسفه و روانشناسی؟ نه، با توحید. تذرو داشته باشیم، اینها کمک میدهد، گدایی کنیم، زمین خوردیم دوباره پاشیم، هیچ اشکالی ندارد. اون امور ارزشی رو جایگزین کنیم، یعنی قرآن روزانه، نماز شب ولو کم است باید شروع کنیم. نمیشه عاشق باشیم و دم از عشق بزنیم نماز شبی نباشد. البته نیاییم هزار تا کار لیست کنیم ها، توحید با کارهای اساسی کار داره، فروع رو خودش درست میکنه. بر خودمون هم چیزی حمل نکنیم، مثل یک کتاب فروشی است که شما مثلا اول دو تا کتاب رو جابجا میکنید، هر روز که کتابهای بیشتری جابجا کنید و هی روی این کتابا میذارید، بعد از یه مدت میبینید مثلا 100 تا کتاب رو هم دارید جابجا میکنید و خسته هم نمیشید. اولش نیاد و یه دفعه چیزی رو بر خودتون بار کنید، ببینید چی به چی کشش و علاقه دارید. حتی نماز شب با 2 رکعت شروع کنید. حالا اهل این کلاس همه میخوانن الحمدلله. بنابراین اینها رو کنار هم قرار بدید و کم کم یک نظامی میسازید، انشالله درست میشه. یک نقطه ضعفی که این جلسات داره، چون هر روز داریم میگیم و حجم زیادی از مطالب در 60 دقیقه وارد میشود، این نقطه ضعفش این است. ما قبلا که میگفتیم و هفته یک بار بود دیگه، اینها بعد از 2-3 هفته کمتر اثرات در افراد شکوفا میشد. الان هر روز از یه جهت اثر میگذاره، از یه جهت چون سرعت مطالب زیاده خیلی چیزها زد میشوند. بنابراین باید برگردید جلسات رو هی مرور کنید. از یک جهت خوب است، از یک جهت ایراد دارد. خب گاهن اونقدر از زمان کودهی از قهاریت خدا گفتن و از آیات عقاب و جهنم گفتن که خوف ما بیشتر از اون رجا است. لطفاً کتاب‌های کلامی که ما رو بیشتر با اوصاف رحمانی و رحمیت خدا آشنا کنه. کتاب کلامی نداریم، مثلا کلام کارش این نیست که این چیزها رو مشخص کنه. همین کتاب‌های عرفانی و اینجور جلساتی و جلسات محبت‌واری رو باید داشته باشید، اما نه محبتی که برخی ها میگن که دیروز هم پرداختیم ازش خلاف شریعت برمی آید، ازش نمیدونم رفتن آشغالا رو در دل طبیعت جمع کنم، اینم خوبه، ولی ببینید توحید رو رها کردم به کجاها رفتم، طبیعت دوست شدم به یک نحو غیر توحیدی، اینها نه. بنابراین نیست در کلام، متاسفانه اصلا کلام رسالتش این نیست که بخواد این چیزها رو. مرحوم ناخودکی و بقیه که فرمودید به خاطر عبادت زیاد به محرزن یا فهم توحید، عرض کردیم عبادت زیاد بدون فهم به هیچ آدم رو نمیرسونه. قول محمد اون هماریست که میبندنش، اسبیست که میبندنش آسیاب میکند، چشماشو میبندن هی دور خودش میچرخه. و اگر بدون فهم ما اینها عبادت کنیم، اتفاقا از خدا بیشتر دور میشیم. ما چه کار کنیم که محب و عاشق بشیم و عباداتمون از عمق وجود؟ خب ما داریم در همین جلسه به اینها میپردازیم دیگه. بعد نکته برداریش لابلای حرفا اینها رو برداشت کنید. اصلا ما در این جلسات از اولش تا الان داریم اینها رو تکه تکه و بخش بخش میگیم که انشالله اولینش چه بود؟ مرور کنیم حالات عاشقان رو. بعضا استاد ما علامه جوادی میفرمود که ما در سر کلاس که اون موقع بودیم، آیت الله جوادی میفرمود، میگفت یک کسی صدای خوشی داشت، از علما هم بودن، اونم آیت الله هستش ایشون، بهش میگفتیم که بخون اشعار حافظ رو با صدای خوش، حالا موسیقی نداشته، با صدای خوش. این علامه جوادی در آثارش نگاشته است. ببین این یک راه هست، مثلا نه این موسیقی هایی که امروز در صدا و سیما و یه چیزای عجیب داری، مثلا صدای خوش خودش یه چیز است، اشعار عشق رو زنده میکنند. در عباداتمون با خدا حرف بزنیم، مناجات، هی مثل یک برده ای رفتار نکنیم، عاشق خدا باشیم، عاشق خدا باشیم. این عشق و محبت خدا این رو از ما میخواد، اینه که ما رو رشد میده. بنده با یکی از دوستان مباحث توحیدی رو مباحثه میکنیم و از این طریق اشکالات خودمون رو پیدا میکنیم. مباحثه خیلی کمک کننده است. مرحبا، آفرین، کار خوبی برای معرفت تو. انشالله خداوند یاری کند. تفسیر انفسی هم گوش میکنیم و مباحثه خیلی خوبه و عالی است. فقط مسائل مراقب باشید با هم دیگه خلط نشه. بعضن با کنار توحید یک چیزای انفسی هم گوش دادن ممکنه یکم حواستون رو پرت کنه. یعنی چه؟ ببینید، ما تا الان خیال میکردیم دو راه وجود داره. افراد اینجوری فکر میکنن فقط یه راه آفاقی و انفسی است. توحید هم راه انفسی است صرفا. اینجوری نیست اصلا. توحید در قرآن علامه جوادی رو حالا بخون، فارسی سنگین البته، بعد حد بدایه نهایه مسلط باشید که متوجه بشید. اونجا میفهمد سه راه وجود داره. اصلا عرفان همین رو میخواد بگه. یه راه آفاقی است که در عرفان هیچ ارزشی نداره. دلیل نظم است، به طبیعت نگاه کن تا مثلا خداشناس بشه بیا. اینو ارزش نداره در عرفان. خوبه، برای این خود متکلمین هم به برهان نظم نمیگن، در واقع میگن دلیل نظم بیشترشون. میگن اصلا برهان هم نیست این که به طبیعت نگاه کنه خداپرست شه. خیلی دور و درازه این. رهی دور و دراز از این رها کن. چون موسی یک نفس ترک عصا کن. این آفاق به درد ما نمیخوره. چیکار است سال آفاق؟ بره برای کسانی که در مسیر عرفان نیستن. برای اونا خوبه. یک راه انفسی است که خوبه، باز نزدیکتر میشه. یه راه یا من دل به ذاتهی علی ذاته هستش که دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. راه عرفا راه دیگری است. برهان صدیقین که در فلسفه مثلا میآید، بسیط الحقیقه کل الاشیاء هستش. اونجوری میرن جلو. انفسی هم نیست صرفا. انفسی هم باز فاصله داره از راه اینها. چطوری محبت خدا رو در دلمون مرور کنیم؟ در این جلسه یک ساعت سرتون رو برای این به درد آوردیم که اینها رو بگیم. بعد اینها رو خوب دقت کنیم. متاسفانه همونطوری گفتید، مبحث محبت در این زمان آشفته بازار شده. جوان با آن دل آماده میخواد به طرف محبتش بره، با هزار راه مختلف مواجه میشه. بله، ما باید تعهدمون رو داشته باشیم. یکی از نزدیکان ما بود که ایشون حالات خوبی داشت، گهگاه حالاتی هم براش پیش میومد. چند تا از عزیزانم در این کلاس فرمودن ما حالات خوشی داریم، گفتیم حالات برقی است، اونا مثل برق میاد و میره. اینها چون تعبد ندارن به شریعت و ایشون میگفت من هی مثنوی و اینها میخونم، ولی دیدیم نمازش گاهی قضا میشه. گفتیم این حتی مثنوی تو رو گمراه هم میکند، چون تو آدم تعبد محوری نیستی. عشق و محبتی که ما داریم عرض میکنیم باید حتما تعبد باشه. مگه میشه کسی خدا رو دوست داشته باشه بعد متعبد نباشد، عبادت انجام نده یا نماز رو با کاهلی باشه؟ بنابراین ما نمیگیم صرفا بریم حرفای ذوقی و اینها، یه حالی خوش بیه موسیقی بعضی میرن گوش میدن، موسیقی حرام هم گوش میدن که حال خوشی بیاد. نه، تعبد بایستی باشد. وقت کنار شعر و عشق و این چیزها هم باشه، صدای خوش هم باشه. هر چیزی که تعبد ما رو زیاد نکنه، عبد بودن ما رو زیاد نکنه، نماز صبح بگیریم بخوابیم، نمازامون رو دیر بخونیم، داریم راه رو غلط میریم. بنابراین ما چون سطح این مطالب پایینه، دیگران بعضن میبافن به هم دیگه، اونها رو نمیگیم و شأن این جلسات هم بالاتر از اون است که خدایی نکرده که اون از افراد به هم میبافن، افراد نالایق با حرف عرفا مقایسته بشود. بنابراین اصلا شأن این جلسات نیست که اسم افرادی بیاید با حرف مرحوم آقای قاضی، مرحوم حداد، مرحوم علامه طباطبایی مقایسته بشود. اینجوری نداریم ما. قبل از این که توحید رو بفهمیم، هنوز شاید چیزی نفهمیده باشیم. فکر میکردم خیلی میفهمم از عبادات و خیلی به خدا نزدیکم. الان تازه متوجه شدیم که چیزی نمیدونستم و اصلا با خدا ارتباطی نداشتم. منظورم از فهم بود، آخه همه فکر میکنن خدا رو عبادت میکنن، ولی خدا در درجه چند؟ بله، اینجوریه واقعا. وقتی آدم توحید رو دیروزم عرض کردیم، اصلا کسی با توحید کاری نداره. یه عده عارف و صوفی خدمت شما واقعی بودن، نه این صوفیانه درجه شندم که اون رو همه رو گرفتن اعدام کردن یا زدن نفلشون کردن. در طول تاریخ یه عده اومدن توحید رو گفتن، همه رو بردن یا بالای اعدام و اینها. دیگه انقلاب که شد، امام رضوان الله علیه آمد. خب اون هیبت ملکوتی امام و اون جلال امام که آمد، دیگه با عرفانش انقلاب کرد و آورد توحید رو در متن جامعه. شما ببینید اون شهدایی که صحبت میکنه، امام صحبت میکند، چطور گریه میکنن. یک نفر میگفت که اولین زمزمه ها و جرقه های توحید که در بنده خورد، اون فرد میگفت، میگفت ماه رمضانی بود، سحری خوردیم، بعد دیدید رادیو یه چیزی پخش میکنه، ما بندگان بیچاره ایم، دوستانم تو این جلسات پخش میکنن. میگه اونجا من به فکر فرو رفتم، اصلا نمیدونستم توحید چیه. فکر میکردم توحید یعنی خدا یکیست. عوام هم اینجوری فکر میکنن دیگه، میگن خدا یکیست. میگفت اون چیزا رو که من شنیدم امام خمینی قبل از اذان نمیدونم الان پخش میکنن اینا، تا چند سال پیش پخش میشد. خدای ما بیچاره ای، ما هیچی، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم. دوستانم تو این کانال رواق معرفت قرار دادن و پخش میکنن، تو این جلساتم پخش شده. میگه اون منو، قلب منو کشون برد، ولی نمیدونستم توحید چیه. میگفت چند سال بعد متوجه شدم توحید چیست مثلا. بنابراین یک عده اومدن گفتن دیگه امام که آمد و انقلاب کرد، بعد اومد برای انقلابی که انجام داده بود معنویت رو برد در جامعه، تفسیر سوره حمد رو شروع کرد. امام تصویرش موجود است در اینترنت، جستجو کنید میاد. بعد یه دفعه پنج جلسه که رفت جلو، این کتاب تفسیر سوره هموناست و یه بخشی هم اضافه کردن، نامه زدن از تفکیکی های مشهد و این عالمانی که مخالف عرفان، که آقا اگر ادامه بدی ما وای میسیم جلوت و به خدمت شما انقلاب رو یاری نمیدهیم. مانع شدم. به خدا قسم اون جلسات رو آدم میره، تصویرش هم هست، آدم رو میلرزونه، چون امام قله توحید بود، امام یک اینجور شخصیت بود. توحید در جامعه نیست که نیست، مال یک عده خاص بوده، اما پیامبران که میآمدن از توحید میگفتن. خود رهبری هم فرمود اگر شما میخواهید مردم رو به راه بیارید از توحید شروع کنید، و مواردی که از اینجاست. برای من که سطحم پایین بزرگوارید، اونس گرفتن با حافظ رشد دهنده است. باید ببینید سطحتون چقدر است، این سطح نسبی است، خودتون باید اینها رو بسنجید. و در سوالاتی که دوستان مطرح میکنن باز این رو عرض میکنه، میبینیم مبانی چون قوی نیست نمیتونن دوستان تفکر کنن، صلاح و فساد خودشون رو نمیتونن تشخیص بدن. مثلا ما این همه صحبت میکنیم، بعد دوستان دوباره میان میفرمان که حالا چه کار کنیم محبت در دلمون مرور شود. بعد مبانیتون تقویت شه، فکر کردن تقویت بشود انشالله، تا یک مقدار خودتون بتونید صلاح خودتون رو تشخیص بدید. و الا هی هر روز باید بپرسید، هی هر روز میره جلو گیر میزنید. یک حالی میاد اینه که در کلاس های کلامی سعی کنید منظم شرکت کنید، مبانیتون تقویت بشود. کلام ما نمیخونیم که موحد بشیم، کلام ما نمیخونیم که معنوی بشیم، چون کارش این نیست، ولی تقویت میکند، عادت میدهد ما رو به فکر کردن. ولذا اگر فکر نباشد، یه ظاهری از این جلسات میشنویم تا در جلسه حالمون خوب است، میریم کنار، حالمون دیگه از بین میرود. باید عقلانیت ما تقویت شد. بنابراین ما نظرمون این است که معنویت یعنی عبور از دالان عقلانیت، یعنی کسی که فهمش میره بالا و خدا حضور دارد در زندگیش، فهمش رفته بالا، عقلش رفته بالا که آقا جان توحید یعنی اینجوری، صحنه هستی رو خدا گرفته است. این فهمه، همون وحدت شخصی وجود، نگاهش به هستی عوض میشه. اون وقت این عقل ها، ولی تکیه به عقل نمیکنه، صرفا ننشسته بگه بله من به لحاظ فلسفی دیدم هستی طبقاتی دارد و اینها. این فهم او رو میاره در عرفان، بعد میبینه با عقل ناقصش نمیتونه بره جلو، فهمش زیاد شده. اصلا خوندیم در جلسات قبل که معنویت و این موارد یعنی کسی که عقلش رشد میکند. اگه عقل رشد نکنه درگیر خرافات میشیم. حالا این سوال رو دوست خوبم پرسید، مشکل هم هست، مشکل بیشتری هستش. اگه سطح عقلانیت روش نکنه درگیر خرافات میشیم. اگه سطح عقلانیت روش نکند یه احساساتی بر ما حاکم میشود. اگه سطح عقلانیت روش نکنه گیر میزنیم، میریم جلو. ولی سطح عقلانیت باید روش کنه، ورزیده بشود، منتها تکیه به عقل نداریم، چون دیگه میشه فلسفه و روانشناسی و اینا، خودم درستش میکنم، اونا رو نداریم. ما خیلی از مذهبی ها رو میبینیم دیگه کتاب عرفانی اگه بذاره جلوش، دوستان گفتن کتاب معرفی کنه. خب پاشه ما معرفی کنیم، چیزی نمیتونید استفاده کنید. نهایتاً دوستانی که اینجا هستن با کتاب‌های زندگی، مثلا می‌بینید آقای قاضی و مرحوم نخودک می‌خونن خوششون میاد، تا یه چند روزی هم حالشون خوبه، ولی باز اثرش میره. چرا؟ چون عقلانیت و فهم پشتش نیست. مثل یک منبری است که میرید روی شما تأثیر می‌ذاره، میاد خونه یادتون میره، دو روز بعد فراموش می‌کنید. یک مجلس ختمی می‌روید، از عذاب و جهنم و اینا میگه، میاد خونه حالتون خوبه تا دو سه روز، غیبت نمیکنه. روز سوم، بنابراین یک خانمی بود به ما میگفت در خواب و یک عوالمی واقعا دیده بود که برده بودن و مثلا این حتی صورتش یک مقداری وقتی از خواب پاشده بود یه حالت مثلا قرمز رنگی و سوخته بود، یه عوالمی از اون برای بهش نشون داده بودن انگار. میگفت تا یه چند مدت چادر میپوشیدم تو تهران، بعد دیدم چادرمو بلد نیستم جمع کنم و تو اتوبوس و بی‌آر‌تی و مترو سوار میشم گیر میکنه، بهانه میآورد، دوباره گذاشتیم کنار. ببینید اینا احساس میشه دیگه، یه خوابی دیده از سیاحت غرب و شرق خونده است حتما، این ارزش نداره. بنابراین کسی دنبال معنویت صحیح باشه حتما باید بیاد عقایدش رو قوی کنه. خود به خود میبینه بیشتر میخواد بفهمه. ولی ببینید مذهبیایی که اصلا نمیخواد بفهمه عالم طبقاتی دارد، نمیخواد بفهمه عوالم بالا چیست، نمیخواد اصلا قرآن که اینا رو میگه اصلا حال اینا رو نداره، فقط میگه چیزی به من بگو صبرم زیاد شه. چه نگاه قرصوار داره به دین، فکر میکنه دین مثلا یک قرصی است که اگه بخوره صبرش زیاد میشه، یه ذکری به من بده مثلا حالم خوب شه. نگاه قرصوار نداریم. بله وقتی شما فهم زیاد شد اون وقت میریم ذکر میگیم، ذکر ما رو شکوفا میکنه، دعا میخونیم، مناجات میخونیم، لذت میبریم، قرآن میخونیم، لذت میبریم. فهممون از دین باید اصلاح بشود. یه عده میتونن با این جلسات مدتی خوب باشن، فطرتشون هم خوب باشه، رشد کنن، اما و اما و اما اگه مبانی عقلیشون تقویت نشود رشد نمیکنن. مبانی عقلی هم در کلاس های ما خیلی هستن، اصلا آدم عامی حتما که نباید طلبه باشد، ولی پیگیره، میاد سمجه، دست بر نمیداره. این توحیدی گفتی یعنی چه؟ چجوریه این؟ چجوری عالم مثلا میچرخه؟ آیا بدون ابر میشود بارون بیاد؟ ماجرا چیه؟ علت و معلول مثلا به نوعی چجوری؟ اینا تقویت میکند، اما تضرع و مواردی که دوستانم دارم میگم اونها جای خودش رو داره. تا تضرع مداوم نباشه مطالب برای هیچ فردی قابل درک نیست، درست است، اما مطالب عقلی هم باید باشه، و الا باید یک کسی شب و روز کنار شما باشه، هی مشکلتون رو بهش رجوع کنید، تقویت کنید. برای این است که غیر مجتهد نمیپذیرفتند مای قاضی و اینا. البته اون اجتهادی هم که اونا مد نظرش بود اجتهاد عمیق نبود، همون لایه های پایین اجتهاد که یک کسی 3-4 تا کتاب فلسفی و اینا بخونه، کلام بخونه، همون چیزی هست که مد نظر مرحوم قاضی است. اجتهادی نه، یعنی اجتهاد حد مرجع تقلید باشه، چون 3-4 سال آدم فقه خوب بخونه یه چیزای دستش میاد، اجتهاد اولیه میاد، چیزی نداره فقه و اصول نسبت به کلام و فلسفه و اینا. خب وقتمون گذشته، سرتون رو به درد آوردیم، در پناه خداوند متعال باشید. چون خیلی وقت گذشته است دیگه خداحافظی میکنیم از محضرتون، التماس دعا، در پناه خدا باشید و الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على